سال 2001 انجمن پزشکان متخصص آمریکا اعلام کرد 70% کسانی که مبتلا هستند به سرطان، مخصوصا کسانی که سرطان دستگاه گوارش دارند، کسانی هستند که تحت فشار عصبی و استرس فراوانند. در واقع کسانی هستند که دائم نگرانند. 70% کسانی که سرطان میگیرند دائم نگران. چرا بی خودی با جان خودمون بازی میکنیم؟ با نگرانی های علکی. یه نکته جالب و بامزه‌ام بهتون بگم. بعضی از ماها اگه یه خبر خوش هم به همون برسه کیف نمیکنیم. الان یه چیز خوش گفتن دیگه اصلا ما بپریم بالا. نه بابا، خوشی به ما نیومده. اگر دماغمون نکشیدن بیرون بازم نگرانه. یه دو سه روز که میگذره از دماغت که خوبه، از دهن و گوش و همش میگیشن بیرون، چون نگرانی. بله عزیز من، از هر چیزی که به ترسی سرت میاد. ترس از شکست یعنی ایجاد شکست. تعارف نداریم. ساعت 10 شب برنامه ما تموم میشه، میخواد از اینجا بره بیرون، میگه 10 شب یه سگ ولگردی چیزی نیاد ما رو اینجا گاز بگیره لب زاینده رود. اصلا سگ نیست اینجا. ولی چون تو نگرانی، همین الان یه سگ مأمور شده از حوالی اصفهان داره میاد تو رو 10 شب گاز بگیره بره. چرا؟ چون نگرانی. حاله های انرژی الان رفتن، حاله های سگی ها بران اعزام شدن. حالا تو بحث حاله ها بهتون میگم انشالله هفته دیگه. الکی آخه سگ کجا بوده؟ نه نکنه بیاد منو گاز بگیر، بعد بهاری نگیرم. نگرانی یعنی ایجاد چیزی که نمیخواهیم. نگران است که نکنه من بیماریم حاد بشه، آخر هفته نتونم برم عروسی خواهرم. آنچنان حاد میشه که 3 هفته نتونی از جاد بلند شی. نگران است که نکنه یه ماجرا پیش بیاد حال ما رو بگیره. یه ماجرا پیش میاد که حال خودتو همه فامیلاتونو با هم میگیره. دوستان عزیز، افکار ما زندگی ما رو شکل میدهند. ما از زندگی همونی رو دریافت میکنیم که انتظار او رو داریم. ذهن ما معمار زندگی ماست. نگرانی مادر واقع است. به این معمار اگر ملات بد بدهی، مثل معماری که ساختمانی میسازه مصالح بد بهش بدی، میشود مادر واقعه. ساختمانی ساخته میشود که هر لحظه احتمال فرو ریختن او وجود دارد. نگرانی رو بذاریم کنار. اگه نگران بودی که نکنه بدهکار بشم، حتما بدهکار میشی. اگه نگران بودی که نکنه به خاطر این موضوع مجبور بشم ماشینمو بفروشم، حتما یک اتفاق میفته که ماشینت رو بفروشی. اگه نگران بودی که ماه آینده زمان اجاره خانه ما تمام میشه، نکنه صاحب خونه منو بیرون کنه، حتما ماه دیگه شما رو بیرون میکنن. و جالب اینجاست که وقتی نگرانی رو کنار میذاریم، شرایط به طرز خارق العاده و شگفت انگیزی عوض می شود. آقای محترم مدیر عامل شرکتی است، یک خانم محترمی هم منشی ایشونه. خانم اصلا دل به کار نمیده. از صبح تا شب که میاد یا داره بافتنی می بافه یا با تلفن با رفقاش حرف می زنه. آقای مدیر عامل هم میگه خانم این وضع کار کردن نیست. هر چه به او تذکر میده تو گوش منشی نمیره. خب مدیر عامله فکر میکنه من به این منشیه میگم شما رو نمیخوام، تشریف ببرین. ولی یه دفعه نگران میشه، نکنه من به این بگم تو رو نمیخوام، یه وصله مسئله چیزی به ما بچسبونه، بره بگه این مدیره به من چش بد داشت، من گفتم نه، حالا میگه میخوام اخراجت کنم. نکنه الکی آبروی ما رو ببره. نکنه بره اداره کار شکایت کنه بگه آقای مدیر حقمو خورده. نکنه قوم و خیش داداش بابا رو برداره بیاره جیغ و داد حیثیت ما رو تو این مجموعه ببره. نکنه. نگرانی علکی. 3 ماه این مدیر داره به خودش میپیچد که من منشیمو نمیخوام، ولی جرأت هم نداره بهش بگه نمیخوام، چون نگرانی اتفاق بیفته. بعد از 3 ماه یه روز صبح از خواب بلند میشه، به خودش میگه ببین تا تو تا 100 سال دیگه هم نگران باشی که به نتیجه ای نمیرسی. بابا جان بیا قال قضیه رو بکن، نگرانی رو بذار کنار، امروز صبح که رفتی شرکت بگو خانم محترم من شما رو نمیخوام، تشریف ببرید. عزمش رو جزم میکنه که نگرانی رو رها بکنه و امروز به منشیش بگه شما رو نمیخوام. به طرز خارق العاده و شگفت‌انگیزی همه شرایط عوض میشود. چه اتفاقی میفته؟ به محض اینکه پاشو میذاره تو شرکت، خانم منشی اینجوری ایستاده، آقای رئیس ببخشید این نامه استعفای منه، میشه خواهش کنم امضاش کنی؟ چی شد؟ خواهش میکنم من یه مشکلی دارم که باید برم. به طرز خارق العاده ای اگر نگرانی رو رها بکنیم شرایط زندگی چی میشه؟ عوض میشود. امتحان کنیم شاید اینایی که من میگم نیست واقعا. رفقا شما به همه خواسته هاتون میرسید، به جز خواسته هایی که برای شما خیلی مهم است. شرمندم عذر میخوام اینجوری میگم، ولی شما به هیچ کدام از خواسته های خیلی مهم زندگیتون نمیرسین. چرا؟ چون ما عادت کردیم هرچه خواسته ها مهمتر نگرانی هامونم بیشتر، هرچی نگرانی بیشتر نرسیدن هم بیشتر، به همین سادگی. حالا اگه کنکور قبول نشدم چی؟ آبروم میره. کنکور قبول نمیشی. پیامبر اکرم میفرمایند امور را آسان بگیرید. هیچ چیزی سخت نیست. اگه نشدم اگه اینجوری ول کن. میخوام یه تست ایمان بزنم ببینم چقدر ایمان داری. ببینین همین الان که روی صندلی هاتون نشستین چقدر نگرانین. هرچه نگرانی بیشتر ایمان کمتر، هرچه نگرانی کمتر ایمان بیشتر. بعضیا به خودشون میگن واو من چه ایمانی دارم، التماس دعا، بابا من خیلی الان آرومم، خوب شد گفتی فرنگ. نه عزیز من، الان من 2 ساعت دارم جوک میگم واسهتون، خب اینکه آرامی معلومه، کنار زاینده رود باد خونک. منظور نگرانی در شرایط حاد. اگر در شرایط سخت زندگی آرام بودی ایمانت قویه، اگر نگران بودی ایمانت ضعیف است. به ابراهیم سلام الله علیه رفیق خدا میگن ابراهیم میخوایم بندازیم تو آتش، میگه خب بندازیم. ابراهیم ما کوهی از آتش درست کردیم، جوری نیست که بشیم بتونیم بریم جلو تو رو بندازیم تو آتش. یک منجنیق درست کردن ابراهیم رو نشوندن توش، از اینجا میخواییم پرتت کنیم تو کوه آتش. ابراهیم میگه خب بندازیم. به خدا قسم اگر ابراهیم نگران بود امروز در کتابهای دینی نمیخوندیم که آتش بر ابراهیم سرد شد یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم. ای آتش سرد و سلامت شو بر ابراهیم. خدا این فرمان رو به آتش نمیداد اگر ابراهیم نگران بود. جون مادراتون نمیشه نندازی؟ امروز در کتابهای دینی قصه کباب شدن ابراهیم رو میخونیم، ابراهیم کباب. ابراهیم آرام بود که آتش بر او سرد شد. نگرانی رو رها کنیم، آرام باشیم تا آتشهای زندگی بر من و شما سرد بشود. نگرانی یعنی ایجاد چیزی که نمیخواهیم. چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. نگرانی نداره. پیرمردی ته کوچه بنبستی مغازه داشت، از این پشت مغازش این کلش رو اینجوری میاد این ور، یه مشتری چیزی نمیاد. یه جوانی اومد گفت خدا عقل بهت بده پیرمرد. گفت چرا؟ آخه مرد حسابی ته کوچه بنبست کسی مغازه میزنه، اینجا مشتری میاد؟ گفت جوون اگه همین الان عزرائیل فرشته مرگ بخواد جون منو بگیره، آیا ته کوچه بن‌بست منو پیدا میکنه یا نه؟ گفت خب آره که پیدات میکنه. گفت چجوریه که فرشته مرگ منو پیدا میکند، فرشته رزق منو پیدا نمیکند؟ فرشته رزق میدونین کیه؟ جناب میکائیل. جناب میکائیل اصلا مأمور اینه که به ما دلار و پوند و اینا همجور داره میده جون مادراتون بگیرین، ما هم داریم در میریم. بعدم به بحث روزی برسیم براتون میگم ما چجوری داریم از دست اینا در میریم. این بیچاره ها دارن میدونن دنبالمون گونی گونی پول، ما داریم فرار میکنیم. گفت چگونه است که فرشته مرگ منو اینجا میبیند، فرشته رزق نمیبیند؟ چه ایمانی داره، چه باوری داره؟ نگران نیست. با نگرانی میگه دارن زیرابمو تو اداره میزنن، بزنن. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از این که خدا هست در اندیشه ما. نگی شعر مال کیه، نمیدونم پشت کامیون خونده. نمیدونم مال کیه، پشت کامیون دیگه هم نوشته بود خوراک من رهنوه. بسیار. تا حالا شده یک چیز کوچکی را از خدا طلب کنی و بلا فاصله هم بشه؟ یک چیز کوچولوی رو بخواین، حالا از خدا هم نبخواین. مثلا تابستون هوا گرمه 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 گرم، پیشونی عرق کرده نشستی تو خونه، میگه یه بستنی ای میچسبه. 3 دقیقه بعد مامانی بابای خواهری داداشی با یه کیسه بستنی میاد تو خونه. تا حالا شده؟ بله. اون وقت چی میگیم ما؟ میگیم کاش که از خدا چه اشتباهی کردیم، خون کاش این بودیم شوهر ای میچست وقتی تو 2 دقیقه میاد چرا بستنی بخواه. بعضی ها میگن خدا خواسته های شکمی و زود اجابت میکنه. گفتم بستنی خدا داد، اگه الان میگفتم یه بنز الگانس ای میچسبه، خدا که نمیداد. نه دوست من، نه، بستنی رو شما خواستی و خدا هم به شما داد. چیزای دیگر هم بخواه، خدا به همون سرعت بهت میده، به شرطی که چیزای دیگر رو مثل بستنی بخواهی. ما مسئلمون اینه که چیزای دیگر رو مثل بستنی نمیخواییم. ببینیم بستنی رو چجوری میخواییم که چیزای دیگر رو مثل بستنی نمیخواییم. 1، بستنی رو با تمام وجود میخواییم، با اشتیاق کامل میخواییم. یه بستنی ای میچسبه، سلول سلول بدنت داره میگه بستنی. ولی نمیگه یه شوهر ای میچسبه. آقایین چون کمن حالا زیاد به خیلی خوب، شما نمیگین یه زن ای میچسبه. فعلا اکثریت جمعیت چون با خانوم هست، مثال ما هم خانومان هست، فرقی نمیکنه، دو سوی هست. 1، ما بستنی رو با تمام وجود با اشتیاق کامل میخواییم، ولی چیزهای دیگه رو با تمام وجود نمیخواییم. 2، اگر شما میگفتین یه بستنی ای میچسبه، 2 ساعت میگذشت هیچ بستنی در کار نبود، اعتراض میکردین؟ مگه من نگفتم بستنی؟ خب نه، یه بستنی ای میچسبه، همین. ولی حالا یه شوهر این میچسبه، 2 ماه بگذره، مگه نگفتم شوهر؟ اعتراض میکنیم، جیغداد را میندازیم، آجان و آجان کشی و بزن و بخور و. 3، آیا برای رسیدن به بستنی نگران بودیم؟ یه بستنی این میچسبه، حالا اگه نبود چه خاکی تو سرم کنه؟ قبولی تو کنکور این میچسبه، اگه قبول نشم بدبختم. برای بستنی نگران نیستی، برای چیزهای دیگر نگرانی. 4، بستنی رو آوردن خونه اینجوری میکنی؟ هیچکی بستنیشو نخوره؟ من یه کار دارم. چیه؟ بستنیشو، قیف بستنی رو میگیره دستش، میره زنگ همسایه ها رو میزنه. نگاه کنین بستنی چشتون داره بمیرین. آیا بستنی رو میخوای تو چش مردم بکنی؟ میخوای به رخ مردم بکشی؟ ما چیزای دیگه رو میخوایم تو چش مردم بکنی.
آی میچسب من مهندسی صنایع قبول شم، چرا حال این دختر خاله رو بگیرم فوق دیپلم قبول شده؟ آی میچسبه یه شوهر خوشتیپ باحال پولدار، چرا اون شوهر گداش؟ بگم شوهر من رو نگاه کن برو بمیر. آی میچسبه یه بنز الگانس، چرا بشینم پشتش اینجوری بوق پیکان لکنته برو کنار، بنز من اومد. چیزای دیگه رو میخوایم بکنین تو چش مردم، ولی بستنی رو نمیخوایم بکنین تو چش مردم. امام رضا میفرمایند هرگاه از اجابت یا عدم اجابت خواسته‌ای به یک اندازه راضی باشید، فوق العاده به اجابت خواسته نزدیک. این این بستنیه، بستنی میچسبه، اگه بود خدا رو شکر، اگه نبودم خدا رو شکر. فقط من میگم میچسبه، بودن یا نبودنش فرقی نمیکنه، دعوا رو نمیندازم واسه بستنی. قبولیه در کنکور میچسبه، واقعا میچسبه، ولی اگه قبول نشدم هم هیچ اشکالی ندارد، من به نتیجه وابسته نیستم. اگر اجابت و عدم اجابت یک خواسته براتون یه اندازه بیارزد، فوق العاده به رسیدن به خواسته چی میشین؟ نزدیک میشوین. بیاین از این به بعد همه خواسته های زندگیمون رو مثل بستنی بخوام. یه بستنی ای میچسبه با یه شوهر خوب، بعد میبینیم بابای با دو تا کیسه میاد تو، یکیش کوچولوه چهار تا بستنی توشه، یه گونی هم پشتش، میگه اینم شوهر میندازه اومده، به شرطی که عین بستنی بخوایمش. شما واسه چی دست میزنید؟ شوهر میخواید. پنجمین شرط به نتیجه رسیدن عبارات تأکیدی، تطابق حالات فیزیکی بدن و چهره با خواسته درونی. بحثی ما در روانشناسی داریم به نام تطابق حالات و رفتار. اگر شما چیزی رو میخواین، باید فرم بدنتون با اون خواسته منطبق باشه. من تو خیابون میخوام با یکی دعوا کنم، اینجوری وایستم تا نکشتمت برو، از این میزنه تو گوشم که سه دور. وقتی میخوام دعوا کنم همچین بیدی بالدین بود دیگه، آره آن بادی بیلدین، ای وای، همچین اینجوری حالتو نگرفتم برو اون ور. عجب تیپی دارم. یعنی باید فرم بدن من فرم جنگنده باشد. بعضی از این کنکوری ها رو من دیدم بلا نسبت آدم های خل، میره خونه شون موها اینجوری، این یقه داره میره تو دهنش، پیرنه اینجا، یه تپه کتاب، بروس اینجا، لنگه کفش اینجا، چیه؟ کنکور. مثلا قیافت ده آدم درس خون نمیخونه، ولو شده رو صندلی اینجوری، کنکور. اصلا فرم تو فرم آدم درس خون نیست، قیافه تو قیافه آدمی که بناست در کنکور قبول بشود نیست. باید ظاهر ما منطبق بر خواسته های ما باشد. آقای پرویز پرستویی سال هاست که به عنوان بازیگر موفقی مطرح است. وقتی با ایشون مصاحبه میکنن که واقعا علت موفقیت شما چیه تو نقشاتون، آقای پرستویی میگه من نقشهام رو بازی نمیکنم، من نقشهام رو زندگی میکنم، من خودم رو در قالب اون نقش میذارم، من میشم اون آدم. بعد از آژانس شیشه‌ای، چند ماهی بعد از آژانس شیشه‌ای با ایشون مصاحبه کرده بودن، گفته بود من هنوز یادتونه تو آژانس شیشه ای نقشش چی بود؟ حاجی. گفته بود من هنوز حاجیم، تو خونم خانمم گفته نمیخوای دیگه حاج آقا نباشی بشی خوده، من در قالب نقشم قرار میگیرم، من میشم اون آدم، من با نقشم زندگی میکنم.
نمی شود ما بگیم روز به روز موفق تر می شوم عبارت تأکیدی بگیم ولی جنازمونو بکشیم رو زمین. من روز به روز موفق تر می شوم. چی آقا داری می میری که تو شق و رق محکم یه موقعی می بینی بیحالی داری ولو می شی، زود یه کاری بکن. این قیافه قیافه انسان موفق نیست. با این قیافه شما به جایی نمیرسی. اگه دیدی بیحالی شلو ولی ولوی زود یه کاری بکن. نمیدونم چه کار میکنی، یه ملق بزن وسط حال خونتون، بپر بالا جیغ بکش، چه میدونم چه کار میکنی، خودتو بذار سر کار. بلدین؟ یه نفر حوصله‌اش سر رفته بود، گفت چی کار کنیم، خودمونو میذاریم سر کار. این دستشو میبرد آروم از پشت میداد تو کمر خودش، بعد میگفت ای چی بود، خودت بذار سر کارت نداره، مهم اینه که از اون حالت خمود بیای بیرون. شلو ولو من روز به روز شادتر میشم، فایده ای ندارد. بعد اون فرمی بشوی دوست من. علی علیه السلام میفرمایند ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر میخواهید صبور بشوید ادای انسانهای صبور را در بیاورید، خودتان را به صبوری بزنید، قیافه صبورها را به خود بگیرید، اداشو در بیار میشی. یه دو سه هفته واسه خودت ادای آدمای صبور داری میمیری، ولی بگو نه من صبر میکنم، من چقدر صبورم، صبور میشی. آنچرا که عبارت تأکیدش رو میگیم، فرم ظاهری بدن ما، چهره ما باید با او چی باشه؟ منطبق باشه. یه موقعی که احساس خمودی میکنی بلا فاصله از خمودی خودت رو بیرون بیار و عبارت تأکیدیت رو بگو. بسیار خوب. ششمین شرط به نتیجه رسیدن عبارات تأکیدی، تصویرسازی ذهنی. دوستان عزیز، تفکرات ما بر مبنای تصاویری شکل میگیرد که ما در ذهنمون میبینیم. تفکرات ما بر مبنای تصاویری شکل میگیرد که ما در ذهنمون میبینیم. توضیح بدم برات. من الان میگم گل سرخ، شما توی ذهنتون حروف رو دیدین؟ گاف و لام دیدین؟ یا گل سرخ دیدین؟ الان میگم ماشین پیکان، شما میم و الف و ش و ی و نون دیدین؟ یا شکل ماشین پیکان رو دیدی؟ شکل میبینیم. تفکرات ما بر مبنای تصاویری شکل میگیرد که در ذهنمون میبینیم. اگر از روانشناسان بپرسیم در 100 سال گذشته مهمترین یافته روانشناسی در ارتباط با ذهن بشر چیست؟ مهمترین کشف روانشناسان در 100 سال گذشته در ارتباط با فرمول‌های ذهنی بشر به شما خواهند گفت اینه که ذهن ما نمیتواند فرقی بین تخیل و واقعیت قائل بشود. تخیل برای ذهن من و شما مساوی با واقعیت است. من فردا صبح مناس پرواز بکنم و برگردم تهران. خب فردا صبح میرم فرودگاه اصفهان، سوار هواپیما میشم تهران. شماها فردا صبح تو خونتون چشمتون رو ببندین، ببینین که الان رفتین فرودگاه اصفهان، سوار هواپیماشین برین تهران. ذهن من و ذهن شما یک چیز را ثبت میکند. ما سوار هواپیما شدیم رفتیم تهران. ذهن انسان بین تخیل و واقعیت فرقی قائل نیست. منظور ناخودآگاه است. امروز یکی از توصیه های روانشناسا به کسانی که مثلا میگن ما میخواییم سخنران خوبی بشیم چی کار کنیم؟ یکی از متدها و روشهایی که پیشنهاد میشه اینه، بشین چشاتو ببند، تو ذهنت ببین داری سخنرانی میکنی، هزار پا آدم هم جلوتن، خیلی عالی براشون سخنرانی کن تو ذهنت. ذهن شما این رو مساوی با واقعیت قرار میدهد، میگه تو برای هزار نفر صحبت کردی، بار دوم، بار سوم، بار دهم، بار یازدهم واقعا بیا جلوی هزار نفر بیست و سخنرانی کن. تعجب میکنی دیگه، نه دست و پات میلرزه، نه عرق میکنی، نه صدات به لرزش میفته، چون ذهن شما به شما میگه الان بار اولی نیست که اومدی برای هزار نفر حرف بزنی، تو بار یازدهمته، دیگه نگرانی نداره که راحت باش. ذهن ما تفاوتی بین تخیل و واقعیت قائل نیست و این فوق‌العاده است. ما میتونیم از این کلی استفاده کنیم برای موفقیت. تخیل شاهراه رسیدن به موفقیت است. من و شما میتونیم فیلم های سینمایی رو در ذهنمون خلق کنیم و خودمون کارگردان اون فیلم باشیم. چیزهایی رو امروز در ذهنمون ببینیم که فردا برای ما رقم میخورد. شما میتونین اون چرا که دوست دارین در آینده به دست بیارید امروز ببینین در ذهنتون و به سادگی او رو به دست بیارین. تصاویر ذهنی دقیقا مشابه یک تجربه عینی در ذهن ما ذخیره میشود، دقیقا مشابه کاری که کردیم. میدونین اولین تصویرساز ذهنی جهان کیست؟ خدا. خدا در قرآن وقتی درباره جنگ بدر توضیح میده، سوره انفال آیه 42 43 44 شرایط مسلمانان و شرایط دشمنان اونها رو خدا قید میکنه، توضیح میده، میگه مسلمانان نزدیک دره بودن، قریش دورتر بود، کاروان قریش فلانجا بود، قریشی ها تعدادشون زیاد بود، مسلمان ها تعدادشون کم بود. اگر مسلمان ها تعداد زیاد دشمن رو می دیدن، از عهدی که با هم بسته بودن برای جنگ با دشمن پشیمان می شدن، می گفتن اینا زیادن، هممونو می کشن. خداوند میگه من در رؤیای آنها دشمن رو کم نشون دادم، در رؤیای شما دشمن رو کم کردم، فی منامکم، در رؤیاتون. بعد خدا میگه وقتی هم جنگ شروع شد با چشماتونم دشمن رو کم دیدیم، فی عیونکم. این دومیه رو هنوز هیچ کس در جهان تکنیکشو یاد نگرفته، کسی بلد نیست چجوری میشه من به این جمعیت نگاه کنم ولی شما رو 50 نفر ببینم، کسی هنوز واقعا پی به این نبرد. ولی فی منامکم، در رؤیای شما من دشمن رو کم نشون دادم، شما هم باور کردید که دشمن کمه، خیالتون تخ شد، رفتین جنگیدین. اولین تصویرساز ذهنی خداست در جنگ بعد. خب تصویرسازی ذهنی به کار بردن قوه تصور و تخیل است برای چیزی که بعداً می‌خوایم رخ بدهد. قبول دارین یک نقاش قبل از اینکه نقاشیش رو روی بوم نقاشی بکشد، نقاشی تمام شده رو در ذهنش دیده بعد کشیده؟ قبول دارین یک معمار قبل از اینکه نقشه ساختمان رو روی کاغذ بکشد، ساختمان تمام شده رو در ذهنش دیده بعد نقشه او رو کشیده؟ قبول دارین یک طراح لباس قبل از اینکه لباسی رو طراحی بکند روی کاغذ، لباس دوخته شده آماده رو در ذهنش دیده بعد او رو طرح زده؟ اینها تصویرسازی ذهنی است. انیشتین داشت میمرد، به او گفتن تو که داری میمیری، حالا یه جمله بگو اسراف نشه، اقلن یه جمله بگو بعد بمیر. آخرین جمله ای که انیشتین گفت و مرد این بود: تخیل بالاتر از دانش است. اینو گفت و مرد. تخیل بالاتر از دانش است. بعدن تو مثالهای تصویرسازی براتون میگم که اگر خود انیشتین تصویرسازی ذهنی نمیکرد، اصلا پی به چی نمیبرد؟ قانون نسبیت. با تصویرسازی ذهنی و تخیلی پیداش کرد. بعد براتون میگم چرا. یه جمله دیگری داریم از انیشتین، ایشون یه جای دیگه گفته شما با تصور و خیال رویدادهای آینده زندگی خودتان را به نمایش در می آورید. امروز تصورش میکنی، فردا همون اجرا میشود. تصویرسازی ذهنی به دو صورت انجام میشه، یک تجسم، دو تجسم خلاق. تجسم بازبینی تصاویری است که قبلا دیدیم، چیزهایی را در ذهنمون میبینیم که قبلا دیدیم، بازبینی میکنیم، دوباره بینی میکنیم. تجسم خلاق دیدن چیزهایی است در ذهن که تا حالا ندیدیم. لطفاً همه دوستان چشماشونو ببندن. همتون چشماتونو ببندین، تو ذهنتون خیلی رو که درش زندگی میکنید رو ببینین. نپرسین اجاره ای باشه هم میشه؟ اون خونه ای که توش دارین زندگی میکنین رو در ذهنتون ببینین لطفا. یه گشتی تو خونه بزنین، سر یخچال فقط نرین، یه گشتی تو خونه هاتون بزنین، چون گشنتون نمیگم نرین سر یخچال، یه گشت بزنین تو خونه هاتون. بسیار بدونین که چشمتون رو باز کنین خونه منو ببینین، چون نمیدونیم خونه من چه شکلیه، پس آزادیم که هر چیزی رو دوست داریم ببینیم، ببینید هر چی میخوایم ببینیم. فقط چادر کنار زاینده رود نباشه، خونه منو ببینید. چادر کنار میدان آزادی. چشماتونو باز کنیم. اون تصویری رو که اول دیدیم تجسم بود، خونه خود دیدیم، چیزی رو دیدیم که قبلا دیده بودیم، این تجسم بود. وقتی گفتم خانه منو ببینین، تلاش کردین چیزی رو ببینین که تا حالا ندیدین. یکی آپارتمان دید، یکی ویلایی دید، یکی تو برج دید، یکی چادر کنار میدون آزادی دید. این میشه تجسم خلاق، چیزی رو میبینیم که تا حالا ندیدیم. ما میخواییم به شما یاد بدیم با تجسم خلاق به چیزهای بزرگی در زندگیتون برسیم که هنوز وجود ندارد. جلسه آینده کلی مثال براتون میزنم، مثالهای عینی و عملی از انسانهای بسیار موفق دنیا که با تصویرسازی ذهنی به خواسته های خارق العاده بزرگی رسیدن. دوستان عزیز، برای تصویرسازی ذهنی ما دو جور میتونیم عمل بکنیم. یک میتونیم روی صندلی بنشینیم، دو میتونیم دراز بکشیم به کمر، تاق باز بخوابیم به پشت. قبل از اینکه تصویرسازی ذهنی بکنیم باید کاری رو بکنیم که ما بهش میگیم ریلکسیشن یا تن آرامی. همونجور که روی صندلی نشستی یا تاق باز به کمر خوابیدی، ریلکسیشن میکنی یا تنت رو آرام میکنی، تک تک اعضای بدنت رو به آرامش دعوت میکنی، به استراحت و هماهنگی دعوت میکنی، با تک تک اعضای بدنت صحبت میکنی و از اونها میخوای که آرام باشن، و وقتی بدن در آرامش کامل قرار گرفت ریلکسیشن یا تن آرامی میکنی. ریلکسیشن رو که انجام دادی میری سراغ تصویرسازی ذهنی. ما الان زمان نداریم برای اینکه ریلکسیشن رو انجام بدیم، پس بحثمون رو همینجا نگه میداریم. هفته آینده ریلکسیشن میکنیم، تصویرسازی ذهنی انجام میدیم، مثالهای عینی و عملی میزنیم از کسانی که در دنیا با تصویرسازی ذهنی به موفقیت‌های خارق العاده رسیدن. وارد بحث حاله‌های انرژی میشیم و انشالله بحث رو ادامه میدیم. خب دعای پایان کلاس. Thank you. چشم ها بسته، به صندلی ها تکیه بدین و نفس عمیق بکشین. مهربان خدای خوب من، مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم. و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاری هم میشه تابد. پس آسوده خاطر اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها باز، دست راست بالا، بار الها به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد می مانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین. موفق باشین. همه رو به خدا می‌سپارم.